أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري و حلل عقدتم من لسانی یفقهو قولی. به حمد الله این جلسه هم میتونیم خدمت عزیزان باشیم ولو محفلمون از حضور نورانی دوستان خالیه و این گرمای محبت امیرالمومنین رو در این جلسه از وجود نازنین این عزیزان و شیعیان و محبین امیرالمومنین نداریم، ولی از این طریقی که دوستان زحمت کشیدند و تلاش کردند انشالله خدمت بزرگواران هست. اول عرض بکنم که هر محفلی که درش ذکر فضائل امیرالمومنین میشه طبق روایات ملائکه در اونجا حاضر میشن، اطرفشانی میکنن و گره گشایی میکنند، دل گشایی میکنند، دلها را قرار میدهند، آرام میدهند، نشاط میدهند. خب الان خیلی از عزیزان در منزل به خاطر شرایط این ایام این بحث رو حالا یا به صورت زنده یا به صورت غیر زنده دنبال میکنند و قصه ای نیست، همون جایی که عزیزان هستند محفل ذکر امیرالمومنین و ملائکه در اونجا حاضر میشن. پیشنهادم اینه این ایام عزیزان برای اینکه دلشون باز بشه، بالاخره تو خونه بودن مشکلاتی داره، آدم رو خسته میکنه، کلافه میکنه، حوصله ها رو سر میاره، عصبی میکنه، یکم ممکنه خدا نکرده اعضای خانواده گاهی به هم بپرن، خلقشون تنگ باشه و اوقات تلخی بکنن به هم. توصیه هم اینه به عنوان یک برادر کوچکتر، توصیه از روایات این که دلهاتون رو شاد بکنید با یاد امیرالمومنین در این ماه رجب و این قصه ها و این نگرانی ها رو از دل بزدائید با این نام مقدس که دلگشاست، نگاه به او و یاد او غمها را از دل میبره. خودمون رو با نام امیرالمومنین و ذکر امیرالمومنین جلا بدیم، سرحال بشیم، سرخوش بشیم، از این تیرگی ها و کدورت ها در بیایم. کتاب هایی که نوشته شده در فضیلت امیرالمومنین، این ایام تو خونه خانوادگی بشینیم با هم بخونیم. کتاب هایی که از شهید دستغیب در مورد امیرالمومنین هست، کتاب های خیلی خوبی است، شاید بشه متن پی دی افش رو هم پیدا کرد در اینترنت یا کتاب های صوتی اینها رو پیدا کرد. از خود این حقیر هم تو برخی جلسات ما مناقبی از امیرالمومنین گفتیم، 100 تا منقبت رو چند جلسه گفتیم از منابع اهل سنت که از باب روایاتش شاید شنیدنش خوب بشه، هرچند اون که میخونه ارزش نداره. و این دوره همی ها را که محدود شده این ایام با قفلت نگذرونیم. ما رقصمون به نام امیرالمومنینه، ما رقصمون بر مدار امیرالمومنین، ما اینجا میرقصیم و شاد میشیم، قصه ها را از دل میرباییم، سیست نشاد با حضور ملائکه به نشاط میایم. نشاطمون نشاط قدسی است، نشاط انسانی است، نشاط معنوی است و این وجود نازنین انقدر وسعت داره که ما رو در خودش غرق میکنه، ما و همه مشکلاتمون و گرفتاری ها و پریشانی ها رو میتونیم تو این دریای وسیع غرق بکنیم. این سیل مشکلات رو به مقابله ببریم در برابر دریای وجود امیرالمومنین و این سیل رو در وجود امیرالمومنین غرق بکنیم این ایام. خدا رو شاکریم که ما رو محب امیرالمومنین قرار داد. خدا رو شاکریم که عشق امیرالمومنین در دلهای ما نهاد. خدا رو شاکریم که ما رو بر محور امیرالمومنین دور هم جمع کرد. خدا رو شاکریم ما رو با این حقیقت بی انتها آشنایی داد، ولو آشنایی اندک. خب در این جلسات شهرشناس بنابراین بود که بررسی بکنیم دوران حکومت امیرالمومنین رو. البته عرض کردیم عجله‌ای هم نداریم، این شخصیت بزرگوار و فوق‌العاده رو باید فریم به فریم کاوید و آرام آرام هر لحظه‌ای از او رو باید ساعت‌هایی درش غرق شد و بعد رفت سراغ لحظه بعدی. شاید آتش ما به این باشه که خب زودتر تاریخ امیرالمومنین رو بخونیم، ولی اصراری بر این نداریم که از تاریخ بیشتر بخونیم. بیشتر اصرار مرمونی که از امیرالمومنین بیشتر بدانیم، با او بیشتر پیوند بخوریم، علاقه قلبی پیدا بکنیم و مرام او رو کشف بکنیم، شیعه او باشیم، دنبال او بریم، راه او رو پیدا بکنیم، مسیر او رو کشف بکنیم. قطعا امیرالمومنین منطقی داره، ضوابطی داره، چارچوب و اصولی داره. ما این اگه کشف بکنیم تو زندگی، تو دوراهی ها خیلی کمکمون میکنه، توی انتخاب ها که معضل بزرگیست تو زندگی ما، توی درگیری ها، دوگانگی ها، تشویش ها، تحیر ها، این قوانین و این ضوابط به درد ما میخوره، ما رو نجات میده. اونی که برای ما مهمه در این جلسات این مسئله است و آشنایی با خود امیرالمومنین، معرفت این ذات مقدس و بیکران خیلی برای ما مهمه و نمیخوایم سریع از کنار این رد بشیم. خب امیرالمومنین در اولین خطبه، در اولین بحثی که داشتن تو اون جلسه‌ای که حضرت رو دعوت کردن به حکومت، حضرت فرمودن که من شرطم اینه اگر بیام بر مبنای علم خودم، ما اعلم، عمل میکنم. بر مبنای علم عمل میکنم. و در اولین خطبه‌ای هم که در وقتی که با حضرت بیعت کردن حضرت خوندن، اولین سخنرانی امیرالمومنین در قامت خلافت، در ردای خلافت، بخش اول و فراز اول سخنرانی حضرت که هلوش 7-8-10 خطه، کامل در مورد علم امیرالمومنین بود و مقام علمی امیرالمومنین. بعد در مورد برنامه‌هایی که حضرت دارن و بحث عدالت و رسیدگی به فقرا و مستضعفین، مبارزه با راندخاری، ویژه‌خواری و از این قبیل مسائل بعد از این مطرح شد. اونی که مهمه و اساس کاره علمه. در امیرالمومنین هم اونی که اصله و همه فضائل رو پوشش میده در امیرالمومنین، علم امیرالمومنین. من حالا روایتی رو آوردم، انقدی هم این روایت پخش و پلاس و انقدر زیاده، خدا شاهده هی میخوام اینا رو تفکیک بکنم، مختصر بکنم، اینقدرشو نگم، اونقدرشو بگم، این دوتا رو بخونم، میبینم انقدر این روایات زیاده و فوق‌العاده است و یکی زیباتره و تقریبا هیچ کدومشو نشنیدیم. مایی که سالیان سال به عشق امیرالمومنین ابراز ارادت کردیم، ابراز تشیع کردیم، اکثر این روایات رو نشنیدیم، واقعا حیفم میاد. میگم اشکال نداره ما یکم اینجا بیشتر بمونیم و این روایات عوضه شنیده بشه، شاید هیچ فرصت دیگه بر ما پیش نیاد که اینا رو بخوایم بخونیم. یه نکته بسیار مهم عرض بکنم در مورد روش شناسی بحثمون. روش بحث ما تو این جلسات شهرشناس چه مدلی است؟ ببینید عزیزان، دو مدل معمولا رفتار میشه با امیرالمومنین. بعضیا خیلی دیگه اوج میگیرن در مورد مقامات امیرالمومنین، انقدر دیگه میرن تو آسمون که پایین نمیان. بعضی خیلی دیگه پایین میرن، انقدر دیگه پایین میرن که آسمون نمیرن. بعضیا از یه امیرالمومنینی حرف میزنن که آدم احساس میکنه یه شخصیت اسطوره‌ای و افسانه‌ای است تو آسموناست و اصلا این شخصیت بزرگوار تا حالا پاش به زمین نرسیده، چون اینجوری که اینا میگن که اصلا نمیتونه زمینی باشه. خورشید نمیدونم به نور او اونجور شد و نمیدونم جبرئیل در محضر او درس یاد گرفته و چی شد و اینا. خب اینا یه کمی همچین خیلی آسمانی، نمیخوام انکارش بکنم، میخوام بگم خیلی آسمانی است. بعضی هم خیلی زمینی است، تا جایی که ما تو نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمودن که من خودم رو بالاتر از این نمیبینم که شما بخواید نقد بکنید، من رو هم نقد بکنید. و به منتقدین خودشون هم جایزه میده. خب ما الان کدوم امیرالمومنین قبول بکنیم؟ یه امیرالمومنین مادی دو پا رو زمین داریم، دو تا دست داره، دو تا پا داره، مجروح میشه، از سر و تنش خون میاد، حالات او به حسب شرایط زیست مادی او حالات یک انسان، قضا میخوره، چه میدونم چالش هایی داره، مسائل این شکلی داره، گاهی بیمار میشه. خب این امیرالمومنین تو زمینه، یه امیرالمومنین آسمانی هم داریم که سرمنشأ علم است و هر کسی هر علمی داره از اوست و قدرت خداست و ید الله و عین الله. و معمولا یه افراط و تفریطی میشه تو مباحثی که ما میبینیم در مورد امیرالمومنین علیه السلام، یا خیلی اونوری میره یا خیلی اینوری میاد. انشالله بنا داریم تو این جلسات جلسه ما جمعی از این دوتا باشه، ترکیبی از این دوتا باشه، نه خیلی آسمونی بشیم از امیرالمومنین که رو زمین بوده غافل و فارغ بشیم، نه خیلی دیگه انقدر این امیرالمومنین زمینی برامون عادی بشه که اصلا باورمون نیاد این بابا یه شخصیت فوق‌العاده ایست، این ریشه در عرش الهی داره، سرچشمه او در عرشه و او خودش سرچشمه حقایقه. این دوتا رو میخوایم با هم ترکیب بکنیم. شاید از این جهت تا حالا همچین کاری نشده باشه که فضایل امیرالمومنین به سیره امیرالمومنین تطبیق داده بشه، سیره حکومتی امیرالمومنین توش اشراب بشه آنچه که از فضایل امیرالمومنین گفتن. یعنی ما ید الله رو ببینیم تو تک تک کارهای امیرالمومنین، عین الله رو ببینیم، اینی که مثل امیرالمومنین مثل کعبه است رو ببینیم. خب تو روایات فهموندن مثل امیرالمومنین مثل کعبه است، کعبه دنبال مردم راه نمیفته، مردم میرن سمت کعبه، یک فضیلت برای امیرالمومنین. حالا میخوام بریم تو سیره امیرالمومنین کشف کنیم، ببین کجاها بوده که مردم بعد دنبال این کعبه میرفتن، کجاها کعبه ایستاد که بقیه بیان طواف بکنن. و خیلی هم پیدا میشه توی سیره امیرالمومنین که حضرت دنبال مردم نرفتن، حتی وقتی که فاطمه زهرا رو میخواستن ببرن که تجدید عهد صورت بگیره، امیرالمومنین خودشون صحبتی نکردن، وارد گود نشدن، حضرت زهرا صحبت کردن. امیرالمومنین هیچ سخنرانی عمومی مبنی بر این که مردم به من رو بیارید با من بیعت بکنید و از این قبیل ماجراها ندارن، اون مسئلهش مسئله کعبه است. خب ما میخوایم این فضایل رو بیایم تو سیره امیرالمومنین کشف بکنیم و پیدا بکنیم. یکی از فضایل امیرالمومنین عرض کردیم علم امیرالمومنین که در رأس فضایل و همه فضایل امیرالمومنین تحت پوشش همین مسئله قرار میگیره. مقداری در مورد علم امیرالمومنین با هم گفتگو بکنیم. خب در مورد اینکه امیرالمومنین سر منشأ بسیاری از علومند، این بحثی است که قابل اثباته و بحث بسیار دامنه‌داری است. یک موردشو که جلسه قبل عرض کردم میخوام الان اشاره بکنم، موارد بسیاری داره، شاید تو لابلای بحث مقداری از اینها اشاره بشه. اول در مورد قضاوت امیرالمومنین، حاکمیت، حکومت، قضاوت، حکم در امیرالمومنین دو تا روایت بخونم در مورد مقام قضاوت امیرالمومنین، بعد یک مورد از خود مدل قضاوت امیرالمومنین که چقدر عجیب بوده و چقدر ظرایف درش نهفته است. روایت اول اینه که پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو فرستادن سمت یمن در جوانی، بعثنی رسول الله الی الیمن، امیرالمومنین فهمان که پیغمبر من رو به سمت یمن فرستادن، عرض کردم تبعثنی و انا شاب اقضی بینهم ولا ادری بالقضا، به پیغمبر عرض کردم منو با این سن و سال کمم، منی که جوونم و شما میخوایی بفرستی برم قضاوت کنم بین مردم یمن، من چیزی از قضاوت بلد نیستم، مال جوانی امیرالمومنین. اینجا داره که پیغمبر فضرب فی صدری، پیغمبر زدن به سینه من و قال اللهم مهد قلبه و ثبت لسانه، پیغمبر دعا کردن برای امیرالمومنین که خدایا قلب او رو هدایت کن، زبانش رو ثابت کن. امیرالمومنین فرمود فوالذی فلق الحبه، به کسی که دانه رو شکاف قسم، ما شککت بعض فی قضاء بعد اثنین، به خدا قسم دیگه بعد از اون من تو هیچ قضاوتی بین دو نفر شک نکردم. با عنایتی که پیغمبر اکرم کرد دست به سینه امیرالمومنین گذاشت و دعا کرد. خب اینا مسیر کسب علمشون این مدلی بوده، درس و مشق و آزمایشگاه و اینا نبوده. اتفاقا ما فهم میکنیم که اینا مسیر اصلی علمی. صدها سال باید خلائق نابود بشن، بدبخت بشن، بیچاره بشن تا یه پادزهری کشف بشه، یه واکسنی کشف بشه، یه دارویی پیدا بشه. مسیر رو میخواد از توی ماده پیدا بکنه با آزمایش، در حالی که مسیر اینه که از عالم بالا باید حقایق برای آدم روشن بشه. اینا علمشون رو از خود سرچشمه گرفتن. خب این یه روایت. روایت دوم داره که پیش پیغمبر یاد شد از قضاوت امیرالمومنین، یه قضاوتی که امیرالمومنین کرده بودن. فاعجب النبی، پیغمبر تعجب کردن از قضاوتی که امیرالمومنین کردن. حالا خود قضاوت رو امیرالمومنین پیغمبر دارن و ولی به پیغمبر گفتن امیرالمومنین اینطوری قضاوت کرده، حضرت خیلی اعجاب کردن. عجب، چقدر جالب، خیلی شگفت‌آور بود برای پیغمبر. بعد فرمودن الحمدلله الذی، که این در نت فراوانت اومده، ابن حنبل نقل کرده، ابن ابی حاتم نقل کرده، اهل سنت فراوان این روایت رو نقل کرده. الحمدلله الذی جعل فینا الحکمت اهل البیت. فرمودن حمد مخصوص اون کسی است که حکمت رو در ما اهل بیت قرار داد. خب پس قضاوت های امیرالمومنین جوری است که پیغمبر رو هم به تعجب وامی داره. خیلی لطائف و عجایبی در قضاوت های امیرالمومنین. کلن امیرالمومنین مظهر العجائب دیگه. این ناد علی رو بزرگان سفارش میکردن بخوندن، ناد علیان مظهر العجائب، یا طبق عبارت بهتر شاید بشه گفت ناد علیان مظهر العجائب. مظهر عجائبه، نه مظهر عجائبه. عجائب رو ظاهر میکنه، که برخی اساتید میفهمونن که اگر مثلا مشکلی گرفتاری چیزی، خصوصا تو گم شده ها، چیزی رو انسان گم کرده این مجرب هم هست. این دعا رو حالا بهترش 14 بار، 5 بار، 14 بار، هر چقدر میفهمونن که خونده بشه. امیرالمومنین حضرت خضر رو مأمور میکنن به اینکه گم شده رو به شما برگردونن. عجایبی دیده شده که من مصلحت نمیبینم اینجا برای شما بگم، چون ممکنه کسی انجام بده اثر نبینه، بدبین بشه، ولی عجایب دیده شده. به هر حال امیرالمومنین مظهر عجایبه، مظهر عجایبه. هر چی از او سرزده عجیبه، مظهر عجایبه. قضاوتهاش هم عجیبه، خودش هم عجیبه. کلن یه موجود عجیبی است با این عالم امیرالمومنین. با عالم ما، با قواعد عالم ما جور در نمیاد، فوق ایناست و او فهمیده نمیشه. و راز مظلومیت او هم همینه که فهمیده نمیشد، قابل فهم نبود امیرالمومنین. کارهای او، مرام او، برنامه های او، محاسبات او در فهم و ذهن و درک کسی نمی گنجید. خب من یه مدل از قضاوت های امیرالمومنین رو که مرحوم علامه محمد تقی شوشتری در کتاب شریف قضا و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صفحه 15 فصل 3 در قضاوت های امیرالمومنین، التی استنتق فیها استنتاقات، یه چند تا استنتاق از امیرالمومنین یاد میکنه به اقرار کشیدن. متهم رو مقر آورده امیرالمومنین، زبون متهم رو، یعنی مخاطب متهم زبون باز کرده بشه امیرالمومنین، بدون شکنجه و فشار و اینا اقرار کرده با یه سری حیله های عجیب و غریب. حالا معروفاش یکیشون ماجرای بچه هست که دوتا زن اومدن و ادعا کردن این بچه مال هر دوتاست. خب ما باشیم چیکار میکنیم؟ این میگه بچه مال منه، اونم میگه بچه مال منه و هیچ کدوم نشونه هم نداره، نه شناسنامه، نه مثل الان ژنتیک و فلان و اینا که نمیشده بررسی بکنن. چیکار کرد امیرالمومنین؟ فرمود قنبر اون شمشیر رو بیار، من اینو دو نیمش کنم. اونم خیلی جدی رسمی رفت شمشیر رو تقدیم امیرالمومنین کرد و حضرت گرفتن بالا و مثلا گفتن یا علی. امیرالمومنین یا علی ممکنه بگه. اینجا اون یکی اینو برگشت گفت نزن آقا، نزن نزن، مال اونه. حضرت فرمود این که گفت نزن، این خودش مادر واقعیه. این که گذشت از اینکه بچه دو نیم نشه، اینا خب شگردهایی که اون ضمیر ناخودآگاه رو فعال میکنه و عجایبی در روانشناسی یعنی قواعد عجیب روانشناختی در این مسائل موجوده که ضمیر ناخودآگاه رو دیگه انسان هر چقدر فیلم بازی بکنه ضمیر ناخودآگاه انسان نمیتونه فیلم بازی بکنه. خب امیرالمومنین آقا جان من عزیز من انسان شناسه. مشکل اصلی ما الان تو علوم انسانی اینه که کسانی علوم انسانی رو نوشتن وضع کردن که بندگان خدا هیچ خبری از انسان نداره، هیچ انسان رو نمیشناسن. چی میدونن انسان چیه؟ انسان کیه؟ کسی داره در مورد انسان حرف میزنه که در قله شناخت انسانه. امیرالمومنین اینطوریه و لذا باید علوم انسانی نسبت خودشو با امیرالمومنین تعریف بکنه. حالا بعدن روایتشو براتون میخونم، اصلا تو روایت میخونم، الان میخونم، چرا بعدن بخونم، الان میخونم که باز توضیحات بعدی رو بدم. تو روایت داره که قرآن هر وقت که تعبیر انسان رو به کار برده منظورش امیرالمومنینه. در قرآن هر وقت انسان اومده منظور امیرالمومنینه. چند تا روایت هم در این ضمن داریم، من حالا بعضیاشو اینجا آوردم براتون از کافی شریف که اگر پیدا بکنم بتونم بخونم خیلی روایت های جالبی است. که مثلا یکیش قتل الانسان ما اکفره، اینو تطبیق دادن به امیرالمومنین. بعد حالا من باید پیدا بکنم الان اینجا روایت دم دستم، یعنی این کتاب بهار الان دم دستمه، ولی این روایت ها انقدر زیاده و تو همه تیکم بخونم ولی پیداش نمی کنم. یعنی گفتم از اول شروع میکنم همجور میگم آها پیداش. سوره مارکه الرحمن، اون قتل الانسان معکفره چی بود؟ ترجمه ظاهرش چیه؟ میفهمد مرده باد انسان. چقدر کافره مای تعجب، چقدر این انسان کافره. تعویل اهل بیت، تعویل بردن، اهل بیت تعویل میبرن دیگه، یه لایه عمیق‌تر از باطن او رو به شما میگه که گاهی کلن فرق میکنه با اونی که در ظاهر میبینی. امام باقر علیه السلام چی فرمود؟ فرمود قتل الانسان ای قتل امیر المومنین. انسان کیه تو این آیه؟ امیر المومنین. ما اکفره، ما اکفره صیغه تعجب نیست، ما مای استفهام نه مای تعجب. ما اکفره یعنی من الذی کفره، چی باعث شد که علی کافر بشه؟ چرا علی رو کافر میدونستن؟ انسان رو کشتن و انسان رو کافر میدونستن. برای چی انسان رو کافر میدونستن؟ امیرالمومنین حقیقت انسانیته، خود انسانه. تو قرآن وقتی میفهمد ال انسان منظور امیرالمومنینه. خب آقا بعضی جاها بد میگه، به ظاهر بد میگه، اونجایی که بد میگه خورده ریزای انسانن، انسان نماهان مثل من، دمونه اونا بد میگه. مثلا میگه اکثر شیء جدلا، انسان خیلی اهل جدل، خیلی چیزی که بیشتر از همه جدله، محل جدله، اکثر شیء جدلاست انسان، خیلی جدل میکنه. معنای ظاهرش اینه که انسان خیلی جدل میکنه، معنای باطنیش چیه؟ یعنی هیچ حقیقتی در این عالم انقدر مورد جدل واقع نشد که امیرالمومنین واقع شد. پس همه اینایی که در مورد انسانه بر امیرالمومنین صادقه. اینو براتون ببینید، بهار الانوار جلد 40 صفحه 143 از بصائر و درجات مرحوم صفار نقل میکنه از امام رضا علیه السلام که زیر سایه‌شونیم. حسین ابن خالد میگه که سألته فقلت قوله الرحمن علم القرآن. در مورد این آیه پرسیدم، در مورد آیه الرحمن علم القرآن، حضرت فهمونن که ان الله علم القرآن. این الرحمن علم القرآن چیه؟ حضرت فهمونن که این یعنی خدا قرآن رو تعلیم داد. یا الله سلامه. دوستان با فرض تعطیلی هم تشریف آوردن، خدا حفظتون کنه ان شاء الله. ان الله علم القرآن. گفتم خب این خلق الانسان چیه؟ خدا الرحمن قرآن رو تعلیم داد. خیلی خب خلق الانسان چیه؟ حضرت فرمود ذالک امیرالمومنین علیه السلام. این خلق الانسان، هر وقت به شما تو قرآن گفتن الانسان، در قله انسانیت اون فرد اورجینال از انسانیت کیه؟ امیرالمومنینه. بقیه فیکن آقا جون، فن پیجن، بقیه فن پیجن. یه انسان داریم بقیه فن پیجن، یا فیکن یا فن پیجن. دوست داشتن انسان بشن. انسان یکی بوده، اصل امیرالمومنین 14 تا هم از رو همون اصل که کپی برابر اصل بوده زدن، یعنی خودش یکی و پیغمبرم یکی، که اینا یکی هن، دوتا جدا، 12 تا از رو این زدن میشن 12 معصوم دیگه. اینا اصل انسانیت، که الان روایت عجیب غریبی هم داریم در این باب. خلق الانسان یعنی چی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. الانسان کیه؟ فرمود ذالک امیرالمومنین علمه بیان کل شی. خلق الانسان علمه البیان، انسان رو خلق کرد، به انسان بیان رو تعلیم کرد. انسان کیه؟ امیرالمومنین. بهش بیان رو تعلیم کرد یعنی چی؟ یعنی هر چی که مردم احتیاج داشتن بیانش رو به امیرالمومنین یاد داد، اینو تبیین کنه، جا بندازه. این قدرت رو به او داد که همه حقایق رو برای مردم جا بندازه و تبیین کنه. خب این میشه پس قله انسانیت. پس ما گفتیم در علوم انسانی رشته باید دست کی باشه؟ دست کسی که خودش حقیقت انسانه. روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، قضاوت، طب. حالا طب و خیلی جز علوم انسانی به حساب نمیارن، ولی بالاخره یه زمینه هایی از علوم انسانی داره. اینایی که جز علوم انسانی به حساب میاد باید حرف کی توش باشه؟ حرف انسان توش باشه. نمیخوام توهین بکنم به کسانی که این علوم رو طراحی کردن، در آوردن، یا کسانی که اینا رو میخونن، یاد میگیرن، ولی آقا جان در غرب که اصلا انسان رو حیوان ناطق میدونن و افتخارم میکنن. ما هم البته متاسفانه بعضیامون انسان رو حیوان ناطق میدونیم. انسان اصلا حیوان نیست. انسان حیوانیت با حیوانیتش سیر میکنه، از حیوانیت خارج میشه، قدرت رو داره. مگر اینکه انسان ناقص باشه، خودش رو در حد حیوانیت نگه داره، که از همه حیوانات هم بدتر میشه. پس یا از حیوانات بهتره یا از حیوانات بدتره، این دو حالت هست. هیچ وقت حیوان نمیشه در هر صورت. بعد نکته تو این مسائل این شکلی. و مثلا روش های اقرارگیری رو با فشار و شکنجه و اینا یاد میدن، دوره های عجیب و غریبی داره، شکنجه های عجیب و غریبی میکنن. شما میبینید تو معضلات امیرالمومنین قرار گرفتن در قضاوت، بدون درد و خونریزی با 4 تا تاکتیک روانشناختی مسئله رو کامل حل کرد به طرز عجیب و غریبی. این تفاوت حکومت امیرالمومنین با بقیه است. بقیه انقدر میزدن مثل زیر و سرکه طرفو تا به اقرار بیاد. امیرالمومنین 2 کلمه با 4 تا شگرد. 2 نفر اومدن پیش امیرالمومنین گفتن، یکی گفتش که من رئیسم، اون غلاممه. اون یکی گفت من رئیسم، این غلاممه، شاهدم ندارن. حالا چیکار کنیم؟ میگم قسم بخور. جفتشون هم قسم میخورن. حالا چیکار کنیم؟ دیگه دستمون بسته است، بقیهشو نمیدونیم. این تفاوت امیرالمومنین با بقیه است. حضرت فهمیدن که یه چوب بیارید، گردن اینا رو بذارید رو چوب، بعد مثلا حالت گیوتین این چوب آوردن و چشای اینا رو هم بسته، کله اینا رو انداختن پایین. و امیرالمومنین فهمیدن که بابت این که به من دروغ گفتید، من میخوام غلام رو تنبیه کنم. چشای اینا رو هم بسته بودن و به قنبر فهمیدن، قنبر بزن گردن غلامو. یکی کله سری کشید بیرون. حضرت فهمیدن این قنبر، این غلامه، اون یکی درست میگه، راست میگه. اینا استفاده از ضمیر ناخودآگاهه. حالا تو بحثای فقهی میگن، مثلا تو بحث دیات، که اگه کسی ادعا میکنه من یه ضربه تو سرم خورده زبونم کار نمیکنه، یه شرایطی قرارش میدن که این به حرف بیاد. تو یه سریال پارسال ساخته بودن، یک توی خونه قدیمی بود و اینا، عمارت و ممارت اینا بود و اینا، بعد یکیشون از این دخترها کنیزا خودشو زده به لالی و مغور نمی اومد. حتی اونا دیگه از شگردای همین شگردای کثیف استفاده کردن، اینو بردن گفتن برو تخم مرغ بیا، و بعد اونم رفت و در دروش قفل کردن و آتیش انداختن. این مون دیگه داشت جزغاله میشد به حرف اومد اون ته ته. خب اینا یه مدل، بالاخره مرگ طرفو جلو چشش میارن، تا حرف بزنه. امیرالمومنین ولی روش‌های پیچیده‌تر و جذاب‌تر رو استفاده می‌کردن. مرحوم آیت الله شوشتری می‌فرمایند که مبدع علم استنتاق امیرالمومنینه. امیرالمومنین یاد دادن چه شکلی به نطق بیاریم، متهم به حرف بیاد. من یه روایتشو براتون می‌خونم، ایشون خودش سه تا روایت نقل کرده. روایت اول اینه، ایشون می‌فرمان که اروپایی‌ها اینو از امیرالمومنین گرفتن، این روش رو از حضرت یاد گرفتن. همین ضمیر ناخودآگاه مثلا میگه بویای مقدس دادم، یهو یه بوی بدی و وقتی حواسش پرت میام میره بغل دماغش، یهو مثلا حواس میفهم این تاثیر خودش نشون میده، اینا معلوم میشه که بویایی داره. اینجا گفتن که یه دختری رو آوردن پیش خلیفه دوم، گفتن که این دختر، حالا این از این معمولا بحثای قضاوت امیرالمومنین تو این فازه دیگه ناچاریم، برخ ممکن بگن آقا مثبت 18 دیگه چاره‌ای نداریم، مثلا ما میخوام عظمت امیرالمومنین دیده بشه و اگه احساس میکنین جاش بدآموزی داره اینجاشو بزنین جلو، این ده دقیقه رو بزنین جلو که مشکل پیش نه. یکی آوردن پیش خلیفه دوم، گفتن که این زنا کرده. ماجرا چی بود؟ این بچه، این دختر بچه که بود، پدر مادرشو از دست داده بود، یه مردی شده و سرپرستش. اون مرده هی میرفت مسافرت، این دختر کم کم بزرگ شد و دختره به چشم خواهری هم خوشبر و رو خوبی بود ماشاءالله. بعد دیگه وقت ازدواجش هم رسیده بود و این زن این مرده، مرده که اینو بزرگ کرده بود، زنه دیگه کم کم احساس خطر کرد، ما با دست خودمون مار پرورش دادیم و این ماشاءالله خوشگل و مشکل تراگل میاد قاپ شوهر ما رو میدزده. خب اینجور وقتا معمولا بعضی ها، نمیخوام جنسیت بیارم وسط، بعضی ها یه شمه‌هایی درشون فعال میشه که خود حضرت ابلیس میاد دو واحد اینجا درس میگیره در روش هایی که اینجا داره استفاده میشه و کارهایی که میکنن که عجیب غریبه. اینجا گفتن که این خانم رفت چند تا از زنهای همسایه رو جمع کرد و اوورد و بعد با انگشتش کاری کرد که این دختر خانم از دخترانگی در اومد. دیگه توضیح بیشتر نمیدم. و اینا هم شاهد گرفت بر این که بعدن اگه آقای ما اومد همه شهادت بدین که این دختر زنا کرده، در حالی که خودش اینجور کرده. آقا دست شما نزن. شوهر از سفر برگشت، زنه بهش گفتش که این دختره رفته زنا کرده، هم زنای همسایه هم از ماجرا خبر دارن، اینا برای شهادت برداشت اوورد. مرد هم خیلی عصبانی شد، من تو رو بزرگت کردم، نونت دادم، آبت دادم، بزرگ شدی بعد تو خونه من رفتی همچین کاری کردی، حیثیت برای من نذاری. ماجرا رو آوردن پیش خلیفه دوم. خلیفه دوم حکم نکرد، گفت پاشید برید پیش امیرالمومنین. حالا این یه بحث فصل مفصلی است، بیشتر بحث‌های القدیر تو این فضاست. مرحوم علامه امینی در علم امیرالمومنین و رو همین موضوع و به همین محوره که من بخشش هم آوردم از جلد 6، اگه فرصت بشه میخونم براتون، خیلی نکات جالبی رو برام علامه امینی اشاره میکنه. خلاصه این بابا برگشت گفتش که پاشید برید پیش امیرالمومنین. اینا اومدن همه با هم خدمت امیرالمومنین و داستان رو تعریف کردن. امیرالمومنین به این زنه رو کرد، فرمود که برای ادعات شاهد داری؟ گفت آره، این زنای همسایه شاهد من. اینا رو برداشت آورد و حضرت، حالا ببینید میدونن که این شاهدار ممکنه ساخته باشه، از چه روشی داره امیرالمومنین استفاده میکنه، شمشیرشون از غلاف کشیدن بیرون و گذاشتن جلو. دیگه امیرالمومنین شمشیر رو امراض به معاویه گفتش که تو، من میدونم هر وقت اسم علی میاد خودتو نجس میکنی. گفت فلان فلان شده، مگه کسی در عرب هست که اسم علی رو بشنوه خودشو نجس نکنه؟ این متن روایت اهل سنت هم نقل کرد. گفت من کسی در عرب هست که اسم علی رو بشنوه خودشو نجس نکنه؟ علی علیه، شوخی نداره، علیه، کسی هم نمیترسه. اون با اون رزم و شمشیر و دلاوری و این ماجراها، من کسی میتونه از علی نترسه؟ حالا این زنه امیرالمومنین شمشیر در آوردن گوشن جلو. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. فرمودن که همه زنها رو ببرن حجره های جدا جدا. این تا قبل از امیرالمومنین نبوده این ماجرا. بعد زن، این زنه رو گفتن بیاد، یه بازجوی کامل ازش کردن، هنوز همون ادعا رو میکرد و بعد اینو فرستادن به اتاق قبلیش، گفتن برو تو هم اتاق خودت. هر زنی توی اتاقی بود یه اتاق، اتاق بازجویی بود، تک تک می آوردن اتاق بازجویی. بعد فرستادن اتاق خودش، بعد یکی از شاهدا رو آوردن، حضرت هم رو دو زانو نشستن. کار روانی رو دو زانو بالاخره وضعیت آماده باشه دیگه، چهار زانو مثلا راحت تره، دو زانو مثلا برای پرش و جهش و اینا خیلی توش نکته است. زبان بدن توش قواعد عجیب غریبی از سیره امیرالمومنین و حرکات امیرالمومنین در میاد. رو دو زانو نشستن و بازجویی کامل کردن و بعد فهمیدن که منو میشناسی، من علی ابن ابی طالبم، اینم که میبینی شمشیرمه. زن اون آقایه، اون خانومه همسایتون، این برگشت به حق، منم امانش دادم. برگشت به حق، اینجا گفتن حضرت توریه کرد. برگشت به حق یعنی همونجا که بود، برگشت به اونجای درست، برگشت به حق اونجای درست. جای درست کجا بود؟ بازداشتگاه. برگشت بازداشتگاه دیگه، حضرت فرمودن برگشت به حق، یعنی یه جمله دو پهلو استفاده کردن طرف به اشتباه بیفته، دروغ هم نگفتن، شکنجه و فشار هم نداشتن. منم بهش امان دادم، امان دادم دیگه، فعلا در امان تو باز توی سلوله. برگشت به حق یعنی حقش کجا بود؟ تو سلول باشه. منم امانش دادم، اگه راستشو نگی میکشمت. خب آقا که بالاخره تهدید شد، تهدید که اشکال نداره، که تهدید که ظلم نیست، تهدیدی مسئله توش نیست. بچه‌م تو رو خواهم کشت، این هم معنا داره، تو رو خواهم کشت، من ممیت به اذن الله هم، هر وقت که باید بمیری جون تو رو من بالاخره ملائکه تحت فرمان منن، اون موقع قبض روحت میکنن. هر کدوم معنا داره دیگه، هیچ کدوم دروغ نمیشه. لذا اهل بیت فهمیدن ما هیچ جمله از ما در نمیاد در تقیه که بخوایم تقیه کنیم که دروغ باشه. ما هر چی بگیم 70 تا مخرج راه خروج داریم، راه در رو داریم. شما اینجا مجبور میشین برای تقیید بعد دروغ بگید، بگید، ولی ما هیچ وقت به دروغ نمیافتیم، هر چی بگیم یه راه در روی توش هست. فهمون اگه راستشو نگی میکشمت. این زنه شروع کرد لرزیدن، به خلیفه دوم گفت ای خلیفه مرا امان ده، الان حقیقتو برات میگم. امیرالمومنین فهمون که بگو. زن گفت به خدا حقیقت ماجرا اینه که این زنه دید این دختره خیلی خوشگله و ترسی شوهرش با این ازدواج کنه، ما رو برد خونه و یه مقدار شراب داد به این دختره، ما اینو گرفتیم و اونم با دست خودش بالاخره ماجرا رو اینطور کرد. و امیرالمومنین فرمودن الله اکبر، من اولین کسی بودم که بعد از دانیال بین شاهدا تفرقه انداختم، از همین راه حقیقت رو کشف کردم. خب حالا این ماجرا که ماجرای دانیال چی بوده رو بعد عرض میکنم. بعد چی شد؟ همه زنایی که تهمت زده بودن حضرت حد برشون جاری کرد، اون زنی هم که این کارو کرده بود وادارش کردن که چون اینو از دخترانگی در آورده بود 400 درهم دیه بده، و دستور دادن که نکته بامزه ماجرا اینجاست، دستور دادن فرمودن که آقا این زنه به دردت نمیخوره، همون دختره رو بگی. این زنه آخر به مقرضی هم که میخواست نرس، و طلاقش دادن. حضرت فرمودن این زنه رو طلاق بده، و حضرت مهریه رو هم از مال خودشون دادن. وقتی ماجرا تموم شد، عمر گفتش که یا ابوالحسن قصه دانیال چی بود؟ یالا امیرالمومنین فهمونن که حالا ببینید اینم ماجرا قشنگیه. وارث علم همه انبیاس، هر چی هر پیغمبری داشته پیش امیرالمومنین و الان پیش اهل بیت، چون باز اهل بیت وارث علم امیرالمومنین. این که میگیم همه انبیا در سیمای امام زمان، هم یحیی، هم موسی، هم عیسی، هم ابراهیم، همه اینا هست. همونطور که امیرالمومنین طور بود، پیغمبرم فرمود هر کی میخواد به آدم نگاه کنه، به علی نگاه کنه، به نوح نگاه کنه، به علی نگاه کنه. اون روایت مفصلی که معروفم هست. حالا ماجرای دانیال چیه؟ اینم خیلی قشنگه. اینا حکمت دیگه. اینی که میگه ما به بعضی انبیا در کودکی حکمت دادیم، ایناست. ما بچه‌ها رو بچه‌ها حکمت در این با حکمت تربیت کنیم. یه بحثی وقت داشتیم که عنوانش الان دقیق یادم نیست، حکمت در کودکی شاید عنوانش بود، کودکی و حکمت یه همچین عنوان، که میشه بچه رو حکیم باروورد با حکمت. خب بازی ها گاهی بازی های حکیمانه است، قوه استدلال در بچه شکل میگیره، بچه قوی میشه، منطقش، فکرش، علتیابی و علتجوییش. بعضی وقتا فقط تکثیر میشه چند تا مسئله با هم برای او، سرش گرم میشه. سرش گرم میشه یعنی یه تصویر میاد، تصویر بعدی، تصویر بعدی، تصویر بعدی، هیچ ربط منطقی براش ایجاد نمیشه بین اینا. این یه عنصر پپه و پخمه از تو این در میاد. بچه ها چه شکلی خنگ میشن؟ همین شکلی. بچه ها چه شکلی حکیم میشن؟ وقتی که میشینن فکر میکنن، به ایده برسن، طراحی بکنن، علتیابی بکنن که چرا مثلا این میز 4 تا میز 4 تا پایه داره. اینا رو الان تدریس میکنن تو هلند، دقیقاً همین که عرض کردم سر کلاس تدریس میکنن. میاد سر کلاس معلم به این بچه‌ها میگه که بگو ببینم چرا این میز 4 تا پایه داره و بشن فکر کنن، استدلال بیارن. چرا 5 تا نه؟ چرا 3 تا نه؟ چرا 2 تا نه؟ بچه 5 ساله باشه فکر میکنه. چرا قوه عاقله تو این بچه قوی میشه. حالا ماجرا حضرت دانیال در کودکی، حکمت ایشون در کودکی. فهمیدن که دانیال یه کودک یتیمی بود. یه پیرزنی از بنی اسرائیل عهده‌دار مخارجش بود. پادشاه اون وقت دوتا قاضی مخصوص داشت که اینا دوستی داشتن. اونم با پادشاه مراوده داشت. یه زن خوشگلی و اینا یه روزی این پادشاه رو اینی که مراوده داشت، اون رفیقه، رفیق قاضیا، اون رفیقه یه زنی داشت خیلی خوشگل اینا بود. یه روزی پادشاه برای انجام یه مأموریتی به یه آدم امینی محتاج شد. قضیه رو با این دوتا قاضی در میون گذاشت، به اینا گفتش که یه آدم شایسته رو برای انجام این کار پیدا کنین. این دوتا قاضی همون دوست خودشون رو به شاه معرفی کردن، اینو آوردن به حضور شاه. شاه اون مرد رو برای انجام مأموریت موظفش کرد و اونم آماده سفر شد. همش سفارش همسرش رو به اون دوتا قاضی میکرد که به اینا، این دوتا بهش رسیدگی کنن. مرد به سفر رفت و اون دوتا قاضی هم رفتن خونه اون رفیقه و رفت آمد داشتن و دیگه رفت آمد زیاد شد، گفتگو و اینا. دیگه اول مثلا شماره گرفتن، بعد پیام میدادن و بعد دیگه پیوی میرفتن و بعد دیگه آخر شب استیکر، ایموجی، اینا، لایو، و دیگه کم کم دل برد دو طرفه. دیگه مثلا 3 شب پیام میداد بیداری، مثلا 4 هم میگفتش که سین کردی مثلا جواب ندادی از این ماجرا. اینجوری کم کم شروع شد. بعد آخرش اینا به این زنه تقاضاشون رو گفتن و این زنه هم امتناع شدید کرد و عاقبت به این زنه گفتن که اگه تسلیم نشی تو رو پیش پادشاه رسوا میکنیم، سنگسارت کنیم. زنه هم گفت هر کار هر غلطی دلتون میخواد بکنی. این دوتا قاضی تصمیمی که گرفته بودن و عملی کردن و اومدن پیش پادشاه و شهادت دادن به زنای این زنه. پادشاه خیلی ناراحت شد و تعجب کرد از این خانوم و به اون دوتا قاضی گفتش که من شهادت شما رو قبول میکنم، ولی عجله نکنیم، بعد از 3 روز سنگسار میکنیم. تو این 3 روز یه جارچی رو بهش گفتن که برو تو شهر داد بزن بگو که مردم برای کشتن این زن پاک دامن که زنا کرده حاضر بشین. دوتا قاضی هم شهادت داده. مردم از شنیدن این خبر خیلی حرفا زدن و پادشاه به وزیرش گفتش که نمیتونی یه چاره‌ای درست بکنی؟ گفت نه. روز سوم وزیر رفته برای تفریح بیرون. حالا ماجرا انقدر حیاتی، وزیر رفته برای تفریح. تو ستاد گفت من هفته یه بار شرکت میکنم دیگه، چون میخوام منو فرمانده ستاد، من هفته یه بار شرکت میکنم، صبح جمعه فهم میگم چی شد، خودم صبح جمعه آخر میزنم که چی شده. این هم شکلی بود این وزیر. من میشه که ما بعضی از مسئولینمون از موزه ما رسته، از زمان از دانیال اینا بودن. بعد میگه که این رفته برای تفریح، حالا فردا میخوان یه زنگ رو اعدام کنم. پادشاه بهش گفته بشین فکر کن، رفته تفریح قش مثلا رفته ویلا سر. بعد تو بین راه دو چند تا بچه لخ دارن من بازی میکنه، خیلی گرفت اینا رو، یعنی اینا گرفتن از این بابا رو، این وزیر رو، چشم اینا رو این چشم اینا گرفتن و واسه ببینه اینا چیکار میکنه. بعد دانیال یه کودک خردسالی بود داشت با اینا بازی میکرد، وزیرم نمیشناختش. دانیال تو قالب بازی، ولی برای اینکه به وزیر بفهمونه، این بچه ها رو دور خودش جمع کرد. به اینا ترکیب، این یه زن عابده است، اون دوتا بچه هم دوتا قاضی. قشنگ همون صحنه مسئله حکومتی رو تو بازی در آورد. یه شبکه نهالی بوده، خلاصه اونجا معلوم میشه که حضرت اون شبکه نهال هم سابقش به حضرت دانیال برمیگرده تو قالب داستان و اینا، همه مسئله حکومتی رو به این بچه ها میفهموندن. خلاصه گفتش که یه مقدار خاک جمع کنن و شمشیری و دست گرفت به بچه ها، گفتش که دست هر کدوم از این دوتا شاهد رو بگیرید ببرید تو فلان مکان، یکی از این دوتا رو بگیم بیاد، بعد گفتش که حقیقت مطلب رو بگو وگرنه تو رو میکشم. جدا جدا اقرار گرفت. این بچه به این گفتش که میخوای معلوم بشه که این زنه این کارو کرده یا نه، این دوتا که شاهدن ببر هر کن توی اتاق بذار، جدا جدا از اینا شهادت بگیر، بگو اگر که راستشو نگی، رفیقت راستشو گفته، تو اگه راستشو نگی میکشمت. این مجبور بشه راستشو بگی. اون وزیرم واسطه بودش نگاه میکرد ماجرا رو. این شاهده گفتش که قسم میخورم من شهادت میدم این زنه زنا کرده. دانیال گفت در چه وقت؟ گفت فلان روز. گفت اینو ببرید، اون یکی رو بیارید. اونو آوردن گفتن شهادت بده، شهادت داد، گفت زنه زنا کرده. گفت در چه وقت؟ گفت در فلان روز. گفت با چه کسی؟ گفت با فلان پسر فلان. گفت کجا؟ گفت فلان جا. این حرفش با حرف اون یکی شاهده جور در نیامد. اینجا دانیال فهمود الله اکبر، اینا گواهی دروغ دادن. اون وقت به یکی از این بچه‌ها دستور داد بره بین مردم شهر این دوتا قاضی که تهمت زده بودن رو برای اعدام حاضر کنه. وزیر وایساده بود ماجرا رو میدید و سری دوید رفت پیش پادشاه. هر چی دیده بود گفت. پادشاه دوتا قاضی رو آورد و هر کدوم جدا جدا برد بازجویی و بعد دید که اینا شهادتاشون با هم دیگه فرق میکنه. بعد دستور داد برن بین مردم و داد بزنن بگن این زنه پاکدامنه و این دوتا قاضی تهمت زدن و دستور داد که این دوتا رو دار زدن. خلاصه این تفاوت علم بودن و نبودنشه. چقدر اینا رو اون بابایی که اسمش آوردیم حکم سری به اعدام میکرد. میگفت دوتا شاهدن دیگه، ما دستور دادیم باید شاهد وقتی هست. نمیدونه ما بحث خون و ناموس و اینا بحث سختی است، احتیاط توش زیاده. به هر حال اینجا میبینیم علم امیرالمومنین توی مسئله به کار میاد. خب در باب علم امیرالمومنین روایت فراوانی داریم، من مقداریشو براتون بخونم و جلسات بعد هم باز در بحث علم امیرالمومنین باید با هم گفتگو بکنیم. حالا حالاها این بحث تمام نمیشه. یه بحث مفصلی که در مورد اینه که فقط در طول تاریخ یک نفر گفت سلونی قبلا تفقدونی، که تو بهار یک باب جدا داره. مرحوم علامه امینی هم یه بابی رو تو القدیر برای این باز کردن که خیلی روایت فوق‌العاده‌ای رو اونجا مطرح فرمودن. خب این یه نکته. نکته بعد اینه که امیرالمومنین فرمودن که من هزار در علم به روم گشوده شد، که از هر دری هزار در به روم گشوده شد. من چند تا روایت در این باب بخونم. روایت زیاده، خیلی هم زیاد. در بهار الانوار جلد 40 از صفحه 127 شروع میشه، باب 93. عنوان باب اینه علمه و ان النبی علمه الف باب و انه کان محدثا. امیرالمومنین محدث بود، هر لحظه هر چیزی رو لازم داشت براش حاضر بود. تو بعضی روایات فهمیدن که جبرئیل سمت راستش بود، میکائیل سمت چپش بود و تو هر مسئله که حضرت تأمل میکرد این دوتا علمو در اختیار او قرار میدادن. این یکی از راه‌های روشن شدن مطلب برای امیرالمومنین بود. راه‌های مختلفی بود، یکیش این بود که پیغمبر هزار در علم به روی او گشود که از هر دری هزار در گشوده میشد. و حالا روایت اینه، فهمود که پیغمبر اثر الی الف حدیث، با من به سر گذاشت هزار حدیث رو. در هر حدیثی هزار باب بود، در هر بابی هزار کلید. یعنی باز تازه اون آخر آخریه یه کلید بود که با اون هزاران مسئله با اون تهیه باز میشد. نه اینکه مثلا هزار تا مسئله آخرش هر کدوم یه مسئله کوچیک بود، نه، اون آخریه یه دری باز شد، از اون در هزار تا در باز شد، از هر دری هزار تا در باز میشد، که باز سر هر دری یه کلیدی بود که اگه اونو باز میکردن باز یه دریای از مسائل باز میشد. درد میکنین؟ شما یه خونه داشته باشید، فرض کنین که گاف صندوق باشه تو این خونه، به این نحو که این خونه اول که وارد میشید هزار تا اتاق داره، هر اتاقی هزار تا اتاق داره، بعد تازه گاو صندوقه تو هر اتاقی است که تازه وقتی باز میکنی ببینی خود اون گاو صندوق هزار تا گاو صندوقه. این دیگه دسترسی به این دیگه چیه؟ این چه ثروتی است؟ این علم امیرالمومنین. روایت در این باب خیلی زیاده و علما هم توضیحات مفصلی دادن در مورد اینکه این چه نوع علمیه، چه مدلیه. این باز جدای از اون روایتی است که فهمود من مدینه علمم علی باب این مدینه است. اون باز یه باب دیگه است، اونم باز روایتش مفصله. خلاصه این بحثیه که هر چی بریم تموم نمیشه در مورد علم امیرالمومنین. حالا مسئله حل نمیشه. یه نمونه هایی رو فقط می‌خوایم عرض بکنیم از اشراف امیرالمومنین به وقایع و مسائل و این قبیل چیز. در صفحه 150 همین جلد 40 داره این روایت، روایت جالبی است. میگه که امام صادق، ببین استدلال امام صادق علیه السلام خیلی جالبه، این درسه برای ما. حالا علم امیرالمومنین، خب امیرالمومنین در اون قله علم، خاصیتش برای من چیه؟ نکتهش برای تو آسمون. خب من چیکار کنم الان؟ من چیکار کنمش اینجاست. میگه که امام صادق علیه السلام به ابن ابی لیلا فرمودن که اتقضی بین الناس، بین مردم قضاوت میکنی؟ گفتش یا عبدالرحمن، لقبش عبدالرحمن بود. قال نعم یا ابن رسول الله. بله آقا جان. حضرت فرمودن به ای شیئن تقضی، با چی قضاوت میکنی؟ گفت به کتاب الله، با قرآن. حضرت فرمودن فما لم تجد فی کتاب الله، اگه چیز تو قرآن نباشه با چی قضاوت میکنی؟ گفت من سنت رسول الله، سنت پیغمبر. و ما لم اجده فیهما اخذته عن الصحابه بما اجتمعوا علیه. دیگه خب باید نست حضرت بپرسن، خوش ادامه داد. گفت اگر هم تو سنت پیغمبر نباشه نگاه میکنم اینم صحابه، هرچی که همه صحابه با هم گفتن همونو بر اساسش حکم کنه. از افهم دارم فید اختلفو، اگه جایی صحابه با هم اختلاف داشتن چکار میکنی؟ فبه قول من تأخذ منهم، حرف کدوماشونو میگیری؟ گفت به قول من عرد تو. دیگه بالاخره اختلاف بین صحابه افتاده، پیغمبرم فهمون این اهل سنت بود، پیغمبرم فهمونن این اصحاب من مثل ستاره هم، تو بلا کدوم را بیفتین هدایت میشه، من معصوم هم، اصحاب معصوم هم. دیگه من ببینم صحابه اختلاف دارن، حرف هر کدومشون رو جد میگیرم. ابن ابی لیلا گفت و اخالف الباقی، دیگه اینو میگیرم بقیه رو ول میکنم. حضرت فهمونن فهل تو خالف و علیان، با علی هم مخالفت میکنی؟ جالبه. فیما بلغه که انه قضابه، اگه بدونی تو این مسئله امیرالمومنین یه طوری خاصی قضاوت میکرده، با علی هم مخالفت میکنی؟ بالاخره علی هم یکی از صحابه است دیگه. آه چهار تا صحابه دیگه هم بودن اینجوری عمل کردن، نه دیگه همون چهار تا صحابه رو میگیرم، به حرف علی کار نداره. برگشت گفت که ربما خالفته الی غیره منه. آره ممکنه یه وقتایی همینطور میشه دیگه، بالاخره حرف علی رو میذارم کنار، به حرف بقیه صحابه عمل میکنه. امام صادق فرمودن ما تقول یوم القیامه اذا رسول الله قال ای رب ان هذا بلغه عني قول فخالفه. فرمودن روز قیامت وقتی پیغمبر بگن خدایا این فلانی با حکم من مخالفت کرده، چی میخوای جواب پیغمبر بدی؟ با قول من مخالفت کرد. آخ به قول پیغمبر چه کار داره؟ من گفتم علی اینو گفته، حال من جوه قضاوت نمیکنه. بعدش گفت و عینه خالفت و قوله، من کجا با حرف پیغمبر مخالفت کردم؟ من اگه پیغمبر حرف میزنم بر اساس همون قضاوت میکردم، اگه پیغمبر حرفی نداشتم میرفتم سراغ حرف صحابه، کجا من با حرف پیغمبر مخالفت کردم؟ یبن رسول الله. حضرت فرمودن فبلغ که ان رسول الله قال اقضاکم علی، به تو خبر رسیده که پیغمبر فرمودن در قضاوت اونی که از همه شما بالاتر علیه؟ قال نه. گفت بله. حضرت فرمودن فاذا خالفت قوله، پس تو با حرف پیغمبر مخالفت کردی. من نفهمون اقضاکم علی، لما تو خالف و قول رسول الله، قول رسول الله برای چی با حرف پیغمبر مخالفت میکنی؟ می پیغمبر نفرمود اقضاکم علی، قاضی ترین شما علیه، تو قاضی ترین رو میکنی میری چهار تا لچول من مثلا افراد دیگه ای چیزای دیگه میخواستم بگم، میری چهار تا دیگه رو دنبال اونا اقضا رو ول کردی. اینجا میگه که فسفر وجه ابن ابی لیلا و سکته، رنگ ابن ابی لیلا زرد شد دیگه، ساکت شد. پس مخالفت با قضاوت علی مخالفت با خود پیغمبره. کنار گذاشتن علی کنار گذاشتن خود پیغمبره. نمیشود کسی که من پیغمبر را قبول دارم علی رو قبول ندارم. این خیلی مسخره است. این استدلالی که امام صادق اینجا مطرح میکنن به هزار یک دلیل، یکیش این بود. بالاتر از همین دلایل آیه مباهله است. امام رضا فهموندن محکمترین دلیل بر امامت علی بن ابی طالب آیه مباهله است که بین ما خیلی غریبه. ما آیه قدیر رو خیلی خوب بلدیم، در حالی که محکمترین سند برای ولایت امیرالمومنین آیه قدیر نیست. با اینکه آیه قدیر خیلی آیه محکمی است. حالا بعضی عزیزان بودن تو جلسات علم کلام اون که در مورد این آیات بحث می‌کردیم، محکمترین آیه آیه مباهله است. چرا؟ فرمود و انفسنا و انفسکم. ها، شما برید بچه‌هاتون رو بیارید، ما هم بچه‌هامون رو میاریم. زناتون رو بیارید، ما هم زنامون رو میاریم. جانهاتون رو بیارید، ما هم جانهامون رو میاریم. خداتون رو به قول ما خداتون رو بیارید، ما هم خدامون رو میاریم، خداهامون رو میاریم. اونا رفتن هر کی داشتن آوردن. پیغمبر فهمید که این دو تا بچه‌ها ما بچه‌هامون شدن، حسن و حسین، زنانمون شد فاطمه زهرا و جانهامون شد علی ابن ابی طالب. به نص قرآن و شهادت قرآن و اثبات قطور میرسیم از تاریخ اهل سنت. قرآن میفهمد امیرالمومنین جان پیغمبره، خود پیغمبر، خود پیغمبر. هرچی پیغمبر داره او هم داره. مخالفت با او مخالفت با پیغمبره، کنار زدن او کنار زدن پیغمبره. این جزء واضحات برای ما. خب اینم از این نکته. در فضائل امیرالمومنین و علم امیرالمومنین آجان خیلی مطلب هست. من نمیدونم کدومو بگم، همش رو بده. خب میفرماید که پیغمبر اگه آیهی برشون نازل میشد، اگر شب بود صبح نمیکردن تا اینکه به علی یاد بدن، اگر صبح بود شب نمیکردن تا اینکه به علی یاد بدن. از این قبیل روایات فراوانه و خیلی روایات عجیب و غریبی است. بعد امام صادق میفرمایند که امیرالمومنین در یمن به یک قضاوتی حکم کرد، اینا اومدن پیش پیغمبر اکرم گفتن که ان علیان ظلمنا، علی به ما ظلم کرد. پیغمبر فرمودن ان علیان لیس بظالم ولا یخلق للظلم. خیلی تعابیر فوق العاده است. علی ظالم نیست و اصلا برای ظلم خلق نشده، اصلا در خلقت او ظلم تعریف نشده. این آپشن اصلا رو امیرالمومنین نیست، اصلا آپشن ظلم رو فعال نشده. خدا روی نذاشته، اینا از کارخونه ای نداشته، مثلا ایربگ که نداره، مثلا پراید و اینا، یه آرمش فقط آرمش داره. امیرالمومنین اصلا اینو از اول نداشته. لا یخلق للظلم، خیلی تعابیر تو این لابلای روایات، خیلی تعابیر فوق العاده دم در امیرالمومنین. یکیشه، حالا هزاران مطلب این شکلی داریم که نشنیدیم. بعد فرمون ان علیان ولیکم بعدی، علی ولی من، ولی شماست بعد از من. حکم اوست، قول اوست. حکم او را رد نمی کند الا کافر و راضی نمی شود به او الا مؤمن. روایت دیگه می فرماید که حالا تعابیری که سلمان به کار برد اینجا خیلی فوق العاده است. عبارت ها مثلا داره که خدا علمش رو 10 بخش کرد، 9 تاشو داد به امیرالمومنین، یکیشو تو عالم پخش کرد. اون یکیش هم که تو عالم پخش کرد همه‌شو داد به علی، باز از اون یکی یک کوچولو گذاشت برای کل خلایق، یعنی 98% برای امیرالمومنین، یه 2% که باز اون 2% امیرالمومنین شریک ها، نه یعنی اون 2% که باز اون نمیدونه مشارکت داره. فرمود از این هزار تا که گفتم، امام صادق فرمود یه درش به روی خلق الله باز شده، کل زندگی شما رو تا دوران ظهور تا قیامت اون یه در داره تعمیم میکنه، که هزار تا در ازش، هزار تا در باز، هزار تا کلی، اون تعتیه یکیش باز شد. این همه ماجراست، رفتین تو آسمون و عمق زمین و بالا و پایین و 3 ثانیه میدون و 4 ثانیه برمیگردید، اینا همه از اون یه باب یکی از امیرالمومنین گیر شما ها اومده، بقیهش رو قفل کرد. تو روایت امام باقر، روایت رو بردم براتون بخونم، محشره، بخونم یا نخونم؟ روایت چه کجا گذاشتم؟ اینجاست. بله، خیلی روایت هست، نمیدونم کجا بگم، انقدر روایته. اصلا واقعا آدم میمونه که در مورد علم امیرالمومنین چی باید گفت، از کجا باید گفت. میفرماید که اومدن پیش امام صادق علیه السلام، بعد وهب ابن وهب قرشی میگه در بهار جلد 3 صفحه 224 روایت اونجا شروع میشه. روایت هم روایت عجیب و فوق‌العاده است. میگه یه جماعتی از فلسطین اومدن خدمت امام باقر علیه السلام، روایت امام صادق علیه السلام نقل کرده، یه سری مسائل پرسیدن و امام باقر جواب دادن. در مورد صمد پرسیدن، صمد چیه؟ الله الصمد. حضرت فرمودن تفسیرش اینه. حالا در مورد قضاوت و اینا گفتیم، میخوام یکم بحث توحیدی ببینیم که قله علم اهل بیت اینجاست، که اینجا دیگه اصلا به هیچ چیزی گیر کسی نیومده. سلمان میگفت این آقا داره میره، برید دامنشو بگی نمیدونین کیه، این بره میبره با خودش همه این علوم ها. روایتش اینجا تو این بهار این بخش هست، برید دامنشو بگی، این خود علم، این خود علمه. حالا اگه روایتشو پیدا کنم براتون، خیلی فوق العاده است تعبیری که سلمان به کار میبرد. حالا ببینم اگه روزی باشه پیداش میکنیم ان شاء الله. بله پیداش روزی بود، همین نگاه کردم پیداش کردم. میفرماید که مر علی علی بغلة رسول الله، امیرالمومنین سوار الاغ پیغمبر بود، و سلمان فی ملأ، سلمان تو جمع نشسته بود. فقال سلمان رحمت الله علی الا تقومون تاخذون به حجزته، پا نمیشید به دامن این آقا رو بگیرید، تسالونه، پاشید بدین سوال کنید. فوالذی فلق الحبه، قسم به اون کسی که دانه رو شکاف و برع النسمه، انه لا یخبرکم به سر نبیکم احد غیره، هیچکی از اسرار پیغمبر غیر از این خبر نداره. من میدونم، من علمم به اینجا رسید که میدونم، علی همه رو میدونه و غیر علیش که خبر نداره. این علم سلمانه که فهمون علم اول ناخر نو سلمان داره، همینه، میدونه علی همه کار است و فهمود که چیزهایی میدونه که اگه بخواد بگه ابوذر او رو کافر میدونه، میگه خوشبار، یعنی باید هر کی بکشه رحم الله. فرمود انه لعالم الارض، او عالم زمینه، و ربانی ها، او ربانی زمینه، الیه تسکن، زمین با علی ساکنه، سکونت زمین با علی است. یه حفظ سلمانه، ولو فقط تموه لفقط تم الاسم، اگه علی رو از دست بدید علم رو از دست دادید، و انکر تم الناس، دیگه مردم رو نمیشناسید، هیچ ایشگو نمیشتست. نور خدا در این زمین علی، با علی میفهمینا، نذارید بره. بعد امیرالمومنین به سینه میزد، میفهمون هیچ کی نیست اینا رو برداره. حالا ببینید روایتو، من شارژ لپتاپ چون داره تموم میشه انشالله انقدی کفاف بده که این روایتو بخونیم. جلسه بهار با هم نیست، برای جلسه بعد دیگه، من چون روایتو فقط اینجا الان دارم، جلسه بهار با هم نیست. خب اگه کسی من جلسه بهار رو پیدا کنه، دارن اینا صفحه 224 شو بیارن، اینو با هم میخونیم. فهمون صمد 5 تا حرفه. یه مدل عجیبی است در استدلال اهل بیت که این مدلی ما ندیدیم، خیلی کمه. خب کلمه صمد یه معنایی داره دیگه، صمد یعنی بی‌نیاز، یعنی لا جوف له، جوف نداره، وسط نداره، احتیاج نداره، پره، همش یک پارچه است و همه پری مال خودشه. اینا همه معانیه که گفتن فلاسفه، گفتن متکلمین، گفتن اینا. امام باقر علیه السلام یه مدل دیگه جواب دادن، فهمیدن از صمد 5 تا حرفه، الف لام صاد میم دال، بر اساس علم الحروف جواب دادن، که یک علم عجیب غریبی است و بسیار از معارف قرآن از این کانال فهمیده میشه. بعد فهمود که الف دلالت بر انیت خدا داره، شهد الله انه لا اله الا هو، انیت خدا یعنی از حواس غائبه. لام دلیل بر الهیت خدا داره، انه هو الله. الف و لام وقتی ادغام میشن ظاهر بر زبان نمیشن، واقع در گوش نمیشن، در کتابت ظاهر میشن، و این دوتا دلیلن برای الهیت خدا که لطیفه و مخفیه، از حواس دوره، حواس درک نمیکنه، و در زبان واصف هم نمیاد، در گوش شنونده هم نمیاد، چون تفسیر اله همونیه که اله الخلق اندرک ماهیته، ماهیت هم ماهیته، تو این روایت هم اومده، یعنی مخلوقات از ماهیت، اینکه خدا چیه، از چیستی خدا عاجزن، و کیفیته، از کیفیت خدا به حس و وهم عاجزن. بل هو مبدع الاوهام، خالق الحواس. دیگه نمیخوام قصتون بکنم، روایت سنگینه، یه کلاس مفصلی میخواد. بعد اینا رو فرمودن و فرمودن صاد چیه؟ دلیل الا انه عز وجل صادقون، صاد علامت صدق خداست. و میم چیه؟ دلیل بر ملک خداست، انه الملک الحق. دال چیه؟ دلیل اون علا دوام ملکه، دلت داره که ملک خدا دائمه. شد 5 حرف، الف لام صاد میم دال، درست آقا؟ حالا چی فرمود؟ فرمود که روایت از کی بود؟ امام باقر علیه السلام. اصل روایت امام صادق علیه السلام بود که فرمودن اومدن از امام باقر علیه السلام پرسیدن. امام باقر علیه السلام فرمودن که لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله عز وجل حمله، ای کاش من حامل پیدا میکردم برای علمم، لنشرت توحید، توحید رو نشر میدادم، ولی اسلام و ایمان و دین و شرایع من از صمد، از همین کلمه از صمد کل دین رو به کل عالم میرسوندم، کل اسلام و ایمان رو میرسوندم، یه از صمد قرآن بسته برای اینکه ما عالم رو بگیریم. امام موسی علیه السلام فرمود من اگه کاف ها یا عین صاد رو برای تفسیر بکنم لمشیت علی الاب، علی الماء، فارسی عربی ترکی نامم قرباتی شده. فرمود اگه برای کاف ها یا عین صاد رو تفسیر کنم رو آب را میری، تفسیر اینو بدونی بفهمی هم یه کلمه چیه در قرآن، از صمد رو بفهمی همه دین تو از صمد میکشن بیرون. امام باقر فرمود و چی فرمود؟ و کیفلی بذالک، من چطور بخوام حامل برای علمم پیدا کنم؟ ولم یجد جدی امیرالمومنین حملتن لعلمه، وقتی پدرم جدم امیرالمومنین برای علمش حامل پیدا نکرد، من چطور برای علمم حامل پیدا کنم؟ حتی کان یتنفس السعدا، تا جایی که پدر من جدم من امیرالمومنین نفس عمیق میکشید، یقول علی المنبر، رو منبر میفرمون سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اینکه من از دست بدی سوال کنی، فإن بين الجوانه مني علما جما، بین این اعضا و جوارح علمه. یادتونه جلسه قبل چی گفتم؟ خدا به علم دست و پا داد شد امیرالمومنین، اینم کلام خود امیرالمومنینه. فما همه علم توی این اعضا و جوارح، این دست و پا، خدا به این به علم دست و پا داده شده. این بیا بپرسین. بعد میفهمود ها ها الا لا اجد من يحمله، وا وا کسی پیدا نمیشه بیتنر بگیره. الا و انی علیکم من الله الحجة البالغه، من از جانب خدا و شما حجت بالغم. فلا تتولوا قوما غضب الله عليهم، به ولایت نگیرید اون کسایی رو که خدا بهشون غضب کرده. بعد اون باقی فهمونن که دیگه ادامه روایت که در مورد همین بحث توحید و صمد و اینها مطالب رو فهمونن. خب خیلی آقا جان روایت ها ماند و باز من هی میخوام هر جلسه بیام گلچین بکنم، یه مقدار بگم یه مقدار نگم، قصتون نباشه فعلا توی این موضوع با هم هستیم، حالا حالا ها تو بحث علم امیرالمومنین یکم بیشتر صحبت بکنیم، مطلب زیاد داریم. خدا انشالله با آبرو امیرالمومنین عاقبت ما رو ختم به خیر کنه و در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرماید، قلب حضرت رو از ما راضی بفرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.